أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته. سخن ما در بحث جواز نگاه کردن و نظر بود به خانمی که اراده ازدواج با اون خانم رو داره. در اینجا چند سؤال مطرح بود، پاسخ این سوالات رو دادیم و گذشت. در ادامه یکی دیگه از سوالاتی که مطرحه اینه که آیا تکرار نظر و اضافه کردن نظر جایزه یا جایز نیست؟ ما اصل جواز رو گفتیم، کجاها میتونه باشه گفتیم، آیا با قصد تلذذ میتونه باشه یا نه گفتیم که نه، اما اگر بعدن هم حاصل بشه اشکالی نداره. و بعد گفتیم باید شرعاً زمینه و امکان ازدواج بگید باشه بالفعل، که یعنی شرایط ازدواج مهیاست، فقط خب یک مانعی که هست همین بحث نگاه هست و چنین و چنان. و یکی دیگه از حرفهایی که زدیم هم این بود که واقعاً که آیا وجه و کف و اینها رو هم که گفتیم، حالا اون جهتی که محل کلام ماست امروز اینه که آیا متعدد میتونه بهش نگاه کنه یا نه؟ تکرار نظر، هی نگاه کنه، انداز برانداز کنه، متعدد، یا نباید یه بار نگاه کنه و تمامش کنه اصطلاحا؟ این محل کلام ماست. مرحوم محقق در شرایع الاسلام فرمودن و له ان یکرر النظر الیها. خب این آقا میتونه به این خانم به نحو مکرر نگاه کنه. مرحوم صاحب جواهر یک قید فقط اضافه کردن، فرمودن و ان له ان یتعملها، تأمل و دقت کنه نسبت به این خانم، و ان یکرر، این عبارت صاحب شرایعه، و ان یکرر نظر الیها، اون یتعملها نه، اون مال صاحب جواهر بود، و ان یکرر نظر الیها. اینجا صاحب جواهر یه قید میزنن، و حالی که این قید رو دیگه محقق نداشتن. چیه قید صاحب جواهر؟ اذا لم یکن قد تعمق فی الاول، اگر در نگاه اول تعمق و دقت ویژه و لازم رو نکرده. و جواز استفادته من ما لم یکن قد استفاده من النظر السابق، یعنی که این جواز استفاده این به اصطلاح نگاه مورد مثل همون دلیلیه که بگید اولین بار بود. سرش چی بود؟ نمیدونم، انه رجل مستام و فلان و الی آخر. خب الان همون هدف کماکان به قوت خودش شیه باقیه، چون گاهی طرف نگاه میکنه خوب متوجه نمیشه،
نیست کجا باید نگاه بکنه،
مثلا دقتی نکرده و امثال اینها. این
مسئله باید قید زیادی بصیرت باشه باز
جان،
دارید نگاه های بعد باید قید زیادی بصیرت.
بله بله بله. خب این تمام. صاحب جواهر با یک کلمه تکرار نظر رو هم فرمودند. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماین لإطلاق الادله، اطلاق ادله شامل حال تکرار نظر میشه. چرا؟ فإن مقتضاها جواز النظر الیها مادام انه لأجل انکشاف حالها و معرفت محاسنها. تا وقتی که این در راستای معرفت محاسن و انکشاف حال خانم هست میتونه نگاه کنه. بله، هی بره یک جلسه بیاد انداز برانداز کنه، باز پس فرداش بیاد بگه یک بار دیگه میخوام نگاه کنم. خب این دیگه عرف، اینا میگن که آقا تو معلوم میشه یک مشکلی داری، حالا یه بار برق رفته بوده نتونسته درست ببینه، یعنی یه موانع درستیه که از دیدگاه عرف مانع تعمق و دقت بوده و نظر بوده. اونا بله، و الا لو خلیه و نفسه آمده دیده رفته باز بگه نه من هنوز باید بیشتر ببینم، باز باید بیشتر ببینم. عرف دیگه اینجا میگن معلوم میشه که تو یک مسئله دیگه در کارت هست. بله، طبق روال عادی تکرار نظر و تعمق اشکالی نداره.
اطلاق ادله بله. خب در اطلاق نباید قدر متقنی باشه
جان؟
اینجا یک بازی در قدر متقنه ببخشیم اطلاقی بکنیم باید چیزی نباشه در کار
قدر متقنه
در کار نباشه قدر متقنه
نه باشه. ایشون میگن که اطلاق داره، یعنی اگر طرف بخواد هی چند بار نگاه کنه و واقعا با یک بار تا نگاه کنه یک نگاهی بندازه نمیفهمه، باید بیشتر نگاه کنه، طولانی تر نگاه کنه، معلومه دیگه اطلاق ادله اینو میگیره. خب آیون بیشتر از اینم در مورد این سوال بحثی نکرده، تموم شده. نکته بعدی در این بحث، آیا باید به اذن و رضای اون خانم باشه یا نه لازمم نیست به اذن و رضای او باشه، یواشکی هم این نگاه کنه و بفهمه، البته با فرض بقیه مقدمات دیگه اشکالی ندارد. مرحوم صاحب عروه فرمودن ولا یشترط ان یکون ذلک باذنها و رضاها. مرحوم آیت الله خویی فرمودن بلا خلاف فی ذلک، مخالفی در کار نیست. ولی دلیل چیه؟ خب چرا هیچکی مخالفت نکرده؟ چون میفهمن فإن عمومات حرمت النظر الی الاجنبیه مخصصه فلا تشمل المورد، حرمت نگاه به نظر به زن نامحرم و اجنبیه تخصیص میخوره به این مورد. ولیس هو من حقوق المرأه کی یتوقف الحل علی رضاها، این از حقوق زن که نیست تا بعد حلیت متوقف بر رضای اون زن باشه. بنده عرض میکنم آیا آبروی اون زن، شخصیت اون زن و ارزش ای از حقوقش نیست؟ چرا دیگه؟ یک زنی جان؟ حالا او رو باید عرض میکنم احسنته، او رو میخوام قید بزنم. یک زنی واقعا اگر مرد نامحرم بفهمه بدنش چیه براش خیلی سخته. آها، فرض اینه که این قصد قطعیه چی داره؟ ازدواج. بنده به خاطر این احتیاط میکنم، میگم اگر همه موانع دیگه برطرفه، فقط و فقط مونده همین قضیه اینجا میشه جان، ولو بدون اجازه، ولو بدون اجازه، که بنده عرض میکنم چون آخه اگه اجازه بخوان بگیرن شاید اون خانم ها، اکثر خانم ها مثلا خانم های باحیایی که سابق بودن و الان هم هستن، اینها خب اجازه نمیدن اصلا. براشون گاهی اینکه یک تار موشون رو نامحرم ببینه براشون از هر قضیه ای سخت‌تره، تا چه برسه به این که حجم بدن و چی و چی و اینا، الا این که خب چون مسئله ازدواج باز یه مقدار قضیه چیه متفاوت میشه، در این حال حیای ویژه مانع میشود. لذا فرمودن بنده عرض میکنم بله بله، بنده عرض میکنم اطلاق لفظی هم اگر نداشته باشه اطلاق مقامی دارد. یعنی چی؟ یعنی مقام به گونه ایست که اگر قرار بود متوقف بر رضا می بود علی القاعده باید بیان می کردن، می گفتن برید ازش شکار کنید اجازه بگیرید. یک جا تو روایاتی که خوندیم این قید نیامده بود. آره آره، بنابراین لذا اجازه گرفتن شرط نیست. خب مرحوم آیت الله خویی به تبع صاحب عروه همین مطلب رو چه کار میکنن؟ بیان میکنن. مرحوم محقق در شرایع که اصلا ایشان این قیود رو مطرح نمی کنن که آیا اجازه گرفتن شرط هست یا نه، یعنی مطرح می کنن ولی یعنی میخوام بگم قید نمی زنن، تعبیر رو اصلاح می کنم، چون محقق در شرایع هم همین رو میگه. ایشون میگه که یادمه میگه و الم یستأذنها، اگرچه که ازش اذن نگیره. الان عبارتشون رو بیارم. بله بله. المبحث الثالث في اللواحق وهي ثلاثه. الاول محقق در شرایع يجوز ان ينظر الى وجه امراه يريد نكاحها وان لم يستاذنها. البته نه اینکه محقق چون وجه رو مطرح کرده بوده، اینجا میگه وان لم يستاذنها، که ما در جای خودش گفتیم نگاه معمولی به صورت زن نامحرم اگر آرایش و زینت و اینایی نداشته باشه اشکال نداره. حالا چون ایشون اینجا مطرح کردن که از نگاه به صورتش اشکال نداره، میگن و الم یستأذنها، ولو ای که اجازه ازش نگرفته باشه. دیگه ایشان در مقام استدلال هیچ اشاره ای به جهت این که چرا بدون اجازه می تواند نگاه کند نفرمودن. این
ایشون در مقام ازدواج داره میگه مطلق
بودن جان یورید و نکاحه ها بله میخواد واقعا با اون خانم چکار کنه؟ ازدواج کنه.
خب صورت عادی چطور؟
صورت عادی یعنی چی؟
بدون ریبو جایی که جایز هست صورت
وکیل اونی که ما عرض کردیم اشکال نداره دیگه،
اجازه چیزی که نمیخواد بگیره
نه. خب مرحوم امام در تحریر الوسیله ایشان چون مسئله اذن و عدم اذن رو مطرح نکردن، لذا مرحوم آیت الله فاضل هم اصلا متعرض بحث اذن و عدم اذن نشدن. ولی خب ما عرض کردیم مرحوم امام تعبیرشون اینه دیگه، قبلا هم اشاره کردیم یجوز لمن یرید تزویج امرأه ان ینظر الیها به شرط الله یکونه به قصد تلزز و این علم انه یحصلو به سبب نظر قهرن بعدن و یشترد ان یحتمل حصول زیادت بصیرت بها، که اینم دیروز مطرح کردیم، و به شرط ان یجوز تزویجها فعلا لا مثل ذات البعل و العده و به شرط ان یحتمل حصول التوافق علی التزویج دون من علم انها ترد خطبتها. میدونه این خواستگاریشو یقیناً یقیناً چیه؟ رد خواهد کرد. اینا هم گفتیم. بعد باز کجاها؟ والاحود الاقتصار علی وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها و این کان الاقوا جواز التعدی الى المعاصم بل و سائر الجسد ما عدا الاوره والاحود ان یکون من وراء الثوب الرقیق، که حالا این لباس رو باید مطرحش نکردیم که
کم.
آره حالا او رو مطرحش میکنم. کما ان الاحود لو لم یکن الاقوا الاقتصار علی ما اذا کان قاصدا لتزویج المنظور بالخصوص یکی از چند تا نه که اینا رو هم باز مطرح کردیم. فلا یعم الحکم ما اذا کان قاصدا لمطلق التزویج و کان به صدد تعیین الزوجه به هذا الاختبار و یجوز و تکرار و نظر اذا لم یحصل الاطلاع علیها به نظرت الاولا. دیگه اذن و عدم اذن رو ایشان اصلا در این مسئله مطرح نکرده. خب این هم تا اینجا. خب حالا سوال، آیا بدن چگونه می شود؟ با لباس یا بی لباس؟ اینو ظاهرا مطرح نکردیم بحثشو. خب این هم یک بحث. اول فرمایش مرحوم امام را عرض کنم با بیان آیه آیت الله فاضل، ایشون می‌فرمایند که بله میگن که ورویه جواز و ان ینظر الى شعرها و محاسنها و جسدها من فوق السیاه، بدن و اینها باید چی باشه؟ بگید پوشیده باشه. محقق گفته، ایشون میگن محقق در آخر کلامش گفته ورویه جواز و ان ینظر الى شعرها و محاسنها و جسدها من فوق السیاه. بعد میگن ایشان با کلمه رویه میخوان بگن این روایت از نظر ما مقبول نیست، در حالی که روایاتی که ضعف ندارد و خالی از ضعفه دلالت بر همین مطلبی که ما گفتیم دارد، دارن در مقابل محقق حرف میزنن. بعد ایشون میفهمد بله، فقط عورت نه، عورت نه آریه و نه از فوق ثیاب جایز نیست نگاه کنه. چرا؟ لخروجها عن الفتاوی و النصوص، چون عورت در فتاوا کسی قائل نشده، نصوص هم عورت رو شامل نمیشه. چرا؟ للانصراف عنها و عدم مدخلیت النظر الیها فی التزویج نوعاً. اولا ایشون میگن ادله انصراف داره، چون عورت خیلی 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 جای حساسیه، به اضافه ای که نوعاً مدخلیت ندارد نظر به عورت در ذهن افراد، صورت و گردن و بدن و نمیدونم این قسمتها و پاها و امثال اینها مدخلیت دارد، اما شکل خاص عورت خصوصیتی درش نیست. این فرمایش مرحوم آیت الله فاضل در عباراتی که نسبت به تحریر الوسیله دارند. خب مرحوم صاحب عروه در اینجا می فرماین بله و فی الوسیله، در صفحه 66 جلد 29 میگن و فی الوسیله، مرحوم صاحب وسیله اینجوری گفته و اذا اراد ان یملک امرأتن، مالک بشه یعنی اون خانمه رو چکار کنه، آیه یعقوبی و آیه دوستان، بخرد، جاز له النظر الى محاسنها و مشیها و جسدها من فوق الثياب، بل له المراد ايضا مما في المقنعه مفيد من النظر الى وجهها و يديها بارزتا من الصوب و اليها ماشيتا في ثيابها، وجه و يدين از لباس بیرون باشه، اما بدن در حالی که داره راه میره با لباس باشه. خب حالا بالاخره چگونه است؟ ایشان میفرمایند که مرحوم صاحب جواهر که ایشون میگن که به نظر ما میتونه همه بدن رو نگاه کنه الا عورت. چرا؟ چون با این کار قرار و خطر از اون بنده خدا دفع میشه، همینی که قبلا گفتیم لأنه مستام یأخذ به عقل السمن مؤتن ماله مریدون للالفت الدائمه والمودت المستمره و الى آخر. خب بالاخره با لباس یا بگید بی لباس؟ مرحوم صاحب جواهر میگن فلا محیس للفقیه الذي كشف الله عن بصیرته عن القول بجواز النظر الى جميع جسدها بعد تعاضد تلك النصوص وكثرتها وفيها الصحيح والموثق وغيرهما الدال بانواع الدلاله على ذلك. اما بالاخره ما چه کار کنیم؟ بعدن که محقق میگه و رویه که من نقل کردم جواز و ان ینظر الى شعرها و محاسنها و جسدها من فوق الثياب، محقق که به بدن اصلا اجازه نمیدن ولو از روی لباس. اما صاحب جواهر اینجا که از محقق نقل میکنن، ایشون همینو میگن، میگن مشعرن به تمریز روایه، داره آقای محقق میخواد بگه این روایت رو من قبول
ندارم.
و ربما علل به عدم صلاحیت هذه الروایه للحجه بالارسال والجهاله و غیره ما. ایشون میگن علتی هم که آورده شده همینه. بله. وقد عرفت ان الروایه الداله على ذلك به انواع الدلاله بین الموثق والصحيح والحسن و غیرها. چون میگن یک روایت که نیست، که روایات متعدده، بل هی دالتان على جواز نظر الى الجسد عاریته لخت برهنه. مرحوم صاحب جواهر میگن بله. خب آقا اون روایت صحیحه بود، فرمود که ترقق له الثياب،
نگفت
برهنه باشه، او رو چه کارش میکنید؟ میفرماید نعم فی الصحيح المزبور که قبلا خوندیم الامر به ترقیق الثياب له، ولی معلوم میشه لباس باشه. ولا بأس به مع فرض قضاء الغرض به، چون میگن اشکال نداره اگر غرض وافی به همین مقدار هست، یعنی اگر لباس ترقیق کنه هدف مرد حاصل میشود. نه دیگه اینجا نباید لباس رو در بیاره. خب قال یونس ابن یعقوب سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل يريد ان يتزوج المراه واحب ان ينظر اليها قال تحتجر. حالا ایشون میگن هم بالمهمله هم معجمه، یعنی هم را نقطه دار هم بی نقطه، ثم التقعد ولید، این بشینه اون مرده يدخل فلينظر، بعد قلت تقوم حتی ينظر اليها قال نعم فتمشي، قلت فتمشي بين يدي قال ما احب ان تفعل. ایشان میفرمایند بل لا یبعد رجحان الاقتصار علی المتعارف من نظر الخطاب للمخطوبه. ایشون میگن البته دیگه رجحانه که اکتفا کنه به همین مقدار. معمولا خواستگار به اون زنی که میره خواستگاری چقدر نگاه میکنه؟ عرف رو رعایت کنه. ولی در این حال از نظر شرعی ایشون میفرمایند که بگید اگر کفایت کرد از روی لباس، اگر نکرد جواز نظر به بدن هست، البته ماسوای عورت. جان نه، ایشون عورت رو استثناء میکنن. بله عورت میگن که بالاخره انصراف داره از ادله.
تقسیم بندی در روایت کرده که نمیدونم بلند نشه رانره
بس ندارم، چون مشخص شده که حضرت یله وانه دیگه. بله نظر ما هم همینه، یعنی اینجوری نیست که هر جور دلش بخواد به اصطلاح
دختر برانداز کنه.
بله بله انداز برانداز کنه، این گونه نیست. خب این فرمایش ایشان در این زمینه. خب خدمتتون عرض شه که این نکته ای من عرض کنم از فرمایش مرحوم آقای خویی، اینم دقت کردم که براتون بگم بد نیست. جان
بیشتر سوال بود تا الان هم دیگه میگن چون مثلا طلاق.
بله خدمتتون عرض شد که بله واقعا همینجوره، به قول شما قبلنها که نمیدیدن زندگی ها بسیار، حالا که همه چیزشون برای هم روح هست، برای بعضی البته نه همه متاسفانه، خیلی از وقتها میبینید که مثل آب خوردن از هم جدا میشن، یه چیزایی هم یاد گرفتن که نمیدونم طلاق چنین و چنان و با کمال خوشحالی و ذوق و شوق، که گاهی این العیاذ بالله سبب شده یک چهار سباهی تمتعاتی بهانه ای باشه برای یک سری تمتعات، بعدم از همدیگه جدا شدن و رفتن سراغ کارشون. حالا
نباید خیلی بود تحلیل حضرت بزنیم برای ها
جان
حضرت فرمودن به سمدن قلیل که میگهشون میگه خیلی بودن ایمان قلیل شهر آخر در وقت ایمان قدیم ایمان داشتن که
بله بله، یعنی بعدم حضرت این که میگن من نمیپسندم و چنین و چنان، خب این نشون میده که اصل اولیه اینه. بعدم واقعا هدف ازدواج داشته باشه و سایر مسائل، خب اینجا حالا دقت کنید، مرحوم آیت الله خویی میفرماین، چون ایشون گفتیم همه بدن منظورشون نبود دیگه اگر یادتون باشه، ایشان میگن که از اون روایات استفاده نمیشود. یک نکته ای که دارن ایشون که از اون میخوام الهام بگیرم برای بحث الانمون، ایشون به مناسبت این که همه بدن رو نمیشه نگاه کرد، چون اگر یادتون باشه فرمودن صورت و کفین و مچ و مو و محاسن، محاسن یعنی کجا؟ گردن و ساق پا. ایشون اینجوری فرمودن، نه بقیه بدن، گفتن اینا داخل در محاسن می شود. بعد ایشان به مناسبت میگن خب آقا اگر کسی بگه که الیها، چون گفتن ایشون الیها که منظور همه بدن نیست، خود اصل خانم است، در مقام بیان خصوصیات نیست. اما حالا سوال، خب اون روایت حسن ابن سری داشت که چی؟ الرجل یرید ان یتزوج المرأة یتأملها و ینظر الى خلفها و الى وجهها. خلف یعنی کجا؟ پشت سر. حضرت فرمودن اشکالی نداره، ینظر الى خلفها و الى وجهها. آیت الله خویی میفرماین این از حیث دلالت اطلاق نداره که شامل جمیع بدن بشه به مناسبت اون بس. شاهد عرضم اینجاست، میگن از لا ظهور فیها فی کون نظر الى خلفها به تجریدها من ثیابها، این که لباس رو بکنه نیست، بل ظاهر انه انما یکون من وراء الثياب لمعرفت حجمها. از روی لباس باشه بفهمه این چاقه، پشتش چجوریه، لاغر، قوز داره اصطلاحا، نداره سرشونهاش و الى آخر. لذا خب حالا ایشان میفرماید اما اینو میخواستم عرض کنم، اما ترقیق ثیاب چیه؟ ایشان میفرماید ترقیق ثیاب منظور این نیست که یک لباسی بپوشد که پوست و بشره از زیرش دیده شود، چون این نوع از ثیاب معلوم نیست که در اون زمان وجود داشته باشه در عرف اون زمان، بلکه یعنی لباسها رو کم کنه، متعدد نباشه، به گونه ای که حجم بدن قابل فهم باشه که بالاخره پوستین نپوشه، به تعبیر ما لباسهای زخیم اونجوری. علت این هم که حضرت کلمه ثیاب رو به کار میبرن نه کلمه ثوب رو، یعنی چند تا لباسهایی که میپوشه رو هم از اونا کم کنه. من درز میکنم این که انصافا نه، خب معمولا یک تکه لباس که آدم نمیپوشیده که.
یه باید مال چه زمانه هست؟ مال امیرالمومنین؟
بله.
خب اون زمان فقر زیاد بوده، اون زمان نبوده که چند تا بتونن لباس پوشن، خیلی فرق بوده اونجا.
نه میخوام بگم، میخوام
بگم تقریبا چون چند تا لباس کم بود نباشه، اگه بخوام عرفم نگاه بکنم در زمان لباس کم بوده، همون لازم بودن لباس شد ملا.
بله بنده عرض میکنم که نه، چیز دیگه میخوام بگم، ایشون میخوان بگن که ولعلف استعمال صیغت الجمع حیث عبر علیه السلام و ترقق له الثياب اشارتا الى ذلك، که لباساشو کم کنه. بنده عرض میکنم مگه چند تا لباس میپوشیدن روهم که نمیپوشیدن، خب پس چرا گفتن لباساشو کم کنه؟ خب چون بالاخره یک شلوار داشتن معمولا، یک دونه، چون اگر یادتون باشه یک دونه شلوار داشتن، یه دونه باز لباس بلندتر داشتن که تا ساق پا رو مثلا میپوشونده و هم
شلوار بوده
جان؟
اگه ما شلوار بوده؟
معلوم هم نیست. خب سروال که مردها که داشتن،
شلوار چی بود؟
شلوار بوده دیگه،
داشته بودم اونه بوده؟
بله اصل شلوار بوده. حالا عرض بنده اینه لباس متعدد روهم نمیپوشیدن، را میرفتن گاهی ساق پاها دیده میشده دیگه. این ترقیق واقعا همین معنای ظاهریش که برداشت میشه به نظر ما اولاست. یعنی چی؟ لباس های زخیم نپوشه دیگه، چون لباس زخیم بپوشه خب
سیاهش کار میکنه که جمع
چی؟
سیاه جمع آورده
یعنی لباس ها
مثلا چند تا لباس بوده که تغییر یادم میده صبح
خب یک دانه لباس که نبوده که
مثلا حرف آقا خویی درست میشه دیگه میگن لباس ها رو کم کنم ولی نکنه دیگه نازل گفت
اشکالش چیه؟
نه مگه مشکل
نداره نه ایشان میگن چون معلوم نیست لباس نازک بوده لباس نازک نبوده اون زمان بالاخره لباس های نازکتر داشتن دیگه لباس های ابریشم نبوده لباس حریر نبوده بله دیگه این که بله خب این که توی احکام هم میگن که آقا لباس حریر نباشه ابریشم نباشه لباس های کذا نباشه یعنی در اون زمان استعمال نمیشده این رو لباس ها چرا بوده دیگه لذا ترقیق ثیاب به نظر ما هیچ مشکلی علی القاعده نداره و بله من میخواستم لغتش رو هم براتون عرض کنم که حالا دیگه انشالله باشه برای بعد بله این ترقیق ثیاب که بله خدای من رو کنید بله حالا الان این کتاب لغت شده دیگه نیاوردم. حالا ای حال اگر انشالله خدا توفیق داد بعد عرض میکنم براتون که به همین معناست که یعنی لباس رو چکار کنن؟ لباس زخیم به اصطلاح ترقیق ثیاب یعنی زخیم نبودن. رقیق در مقابل غلیظه، در مقابل زخیم بودنه در استعمال، همین که زخیم نباشه. یا اگر چند تا رو هم پوشیده کم کنه، کم کنه. و ایشون میگن که آخه اولا چون اون زمان لباس های متعدد، لباس های نازک وجود نداشته و ثانیانم اینم که حضرت گفتن ثیاب ثوب نگفتن، پس معلوم میشه که کم کردن لباسه. بنده عرض میکنم غرض چیه؟ غرض معرفت اوست به حال. معرفت او به حال اگر با کم کردن لباس یا با نازکتر کردن لباس حاصل می شود، در این جهت فرقی بین این دو قضیه علی الظاهر نیست. روشنه چی دارم عرض می کنم؟ گاهی واقعا لباس های عرف این زمان لباس های متعدد دارن. لباس چی دارن؟ چی دارن؟ بولیز دارن، مانتو دارن، خب اینا رو یک کمی مانتوها رو کم کنن که میشه این فرمایش مرحوم آیت الله قوی. اگر همونم باز یک لباسه ولی اینقدر زخیمه که هیچی فهمیده نمیشود، خب اونم به کمی لباسه نازکتری باشد تا به این غرضی که در مسئله ما نحن فیه هست برسه و حاصل بشود. خب این هم یک مسئله در ارتباط با ما نحن فیه. تا اینجا الحمدلله این مسئله تمام شد. اما آیا خدمتتون عرض شه که زن هم میتواند به مرد نگاه کند؟ خب حالا مردی آمده خواستگاری و این خانم میخواد با این آقا ازدواج کنه، اینجا چه باید کرد؟ مرحوم صاحب عرو فرمودن ولا یبعد جواز و نظر المرأه ای زن الى الرجل الذي يريد تزویجها. زن هم بعید نیست بگیم میتونه به این مرده چکار کنه؟ نگاه کنه. ولیکن لا یترک الاحتیاط به ترک. احتیاط به ترک جان؟ احتیاطش اینه، احتیاط مستحبی میشه دیگه. خب حالا عرض میکنه مرحوم صاحب جواهر، صاحب عروه که اینو فرمودن، مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف، ایشون استدلال قشنگی آوردن، میگن که ان الرجل اذا جاز له النظر الیها لانه یبذل لها اغلى الثمن. رجل وقتی میتونه نگاه کنه بزن چون اغلا و غالی ترین ثمن رو داره میده، که غالی ترین ثمن چیه؟ عمرشه. یک عمر میخوان با همدیگه انشاءالله زندگی کنن، جاز لها ان نظر و الی به طریق اولا، خانم به طریق اولا. چرا؟ لانها تبذل اغلى المثمن. اونم باز اغلى المثمن رو داره به این میده، خصوصا و ان به امکان الرجل التخلص من المرأة بالطلاق لو لم تكن كما يريد. اگر زنه اوجور که مرد خواست بعدن دید نیست، میتونه طلاق بده. به خلاف العکس، حیث لیس لها ذلك، خانمه که بنده خدا نمیتونه این کار رو بکنه. مرحوم شیخ اینو در رسالت و نکاحشون گفتن، این فرمایش مرحوم شیخ. آره دیگه، وقتی دست ما از دلیل لفظی مصرح کوتاه باشه، مرحوم آیت الله خویی فرمودن ما همراهی نمی کنیم. چرا؟ او انما یشتریها به اغلى الثمن به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که ما عرض کردیم منظور اینه که اینه که مرد به زن نگاه کنه به سبب سد باب ذهاب مالهی حدرن و من دون امکان تدارکه، از این جهته. خب این احتمال در حق زن نمیاد، چون زن که مالش هدر نمیره، او بزعش رو به ازاء مهر قرار داده، لذا مالش هدر نمیره که اصلا. مالش چی بوده؟ بزع بوده. بزع هم در مقابل مهره، مهرم اگر مقاربتی نبوده نصف، اگر بوده تمام. پس مال او که هدر نمیره. فتعدی ان مورد روایات یکون و مشکلا جدا و علیه فالظاهر هو القول به عدم الجواز. من عرض میکنم، مرحوم آیت الله خویی میفرماین به نظر ما جواز چیه؟ بگید. مشکله. شما چی میخواستید بفرمایید؟ آره آره.
سمع عمر اگه بگید چی میخواید؟
جان؟
حسد فیلم نمی کنم مراد شما پول باشه، نه مراد شما پوله بقل از سمع مراد همون مهره که مخواد بده؟
بنده نه، اینو قبول ندارم. بله بله، من عرض میکنم. خب این فرمایش مرحوم آیت الله خویی. خب آیت الله فاضل رو هم بگم و عرض خودم رو جمع کنم. و ایشان می‌فرمایند که بله، حالا ظاهرا متعرض نشد، ما عرض میکنیم نه، انما یشتریها به اغلى الثمن، مراد از اغلى الثمن ظاهر قضیه اینه که مهر و پول نیست که در قبال بوزع باشه. خیلی از وقتا مهر یک مبلغ بسیار اندکیه، اتفاقا میگن بهترین زنان اون زنیه که مهرش کم باشه. و این بعد کم باشه ای عقل است من واقعا صادقه؟
عقل دیگه نمیشه بگیم
به سمن. اغلا یعنی غالی ترین، گران ترین، با ارزش ترین. ظاهر روایات باب اینه که نه، مراد از این عقل سمن یعنی داره میخردش، میخرد تعبیر کنایه‌ایه، میخواد یک عمر با این بنده خدا زندگی کنه. متوجه میشید؟ انما یشتریها به عقل ثمن. به نظر من قشنگ نیست. بعد بله، فلینظر منها الی ما یدعوه الی نکاحها، ینظر الی المرأة قبل ان یتزوجها قال نعم فلما یؤتی ماله. اینجا کلمه مال آمده، البته در این روایت فلما یؤتی ماله. حالا ماله ظهور داره در همون مهر و پول دیگه، مثلا یا در اون روایت دیگه بله، لانه یرید ان یشتریها به عقل ثمن، یا انما هو مستام، وارد در معامله شده. بله من عرض میکنم شاید، حالا عرض میکنم، حالا شاید اگر کسی دقت کند با توجه به نگاهی که اسلام داره و واقعا زن رو کالا نمیداند که مرد بخواد او را بخرد و خرید و فروش باشه، اگر همون مذاق شریعت رو ما بگیم که مذاق دین ما اینه که زن بسیار محترمه، جایگاه زن و جایگاه مادر باز، یعنی انسان اسلام به زن نگاه متاع نداره، نگاه شریک زندگی داره، نگاه یار و یاور داره، نگاه صاحبه داره. ببینید آیه قرآن کلمه چی رو به کار میبره؟ صاحبه رو. یکی از بزرگان حاجی حکیم باشی خدا حفظشون کنه، یه موقعی به من میگفتن که من متعلقه استعمال نمی کنم، نمیگم متعلقه، نمیگم چی، نمیگم چی، من واژه صاحبه رو دوست دارم، چون میگفتن قرآن هم همینو میگه، همراه جان، یار، همراه. خود تعابیر دین هم همینه. حقیر عرض میکنم با توجه به نگاهی که دین نسبت به این قضیه داره، لعل که بگیم درسته که مال هم در اون تعبیر به کار برده شده، ولی اون نگاه جامع، نگاه به بگید صرف معامله پولی کذایی بگید نیست. عقل سمن یعنی همه زندگی، شریک همه زندگی من میخواد بشه، او رو آوردم شریک زندگیم دارم میکنم، توی نشستم، برخواستم، سفرم، حضرم، خوابم، بیداریم، غذا خوردنم، تصرفات مالی. آخه اباحه تصرفات که داره اگه تملیک نباشه به خانمش. این همه اشیاء و وسائل داخل منزل چه میشود؟ فرزندان و الی آخر. لذا حقیر عرض میکنم که مستبعده که بگیم فقط منحصرا ناظر به مسئله چی باشه؟ مالی و مهر و اینها باشد. با اون ضابطه و ملاک بنابراین همونی که صاحب عروه فرمودن که این گونه است و مرحوم شیخ فرمودن، حالا شیخ سمن و مسمنیش کردن، یعنی تحفظ کردن تازه بر امین معنای ظاهری
مال
بله، یعنی میگن تازه همینم باشه خب این مالشو داره به این همه پول میده، این همه پول میده، خب شیخ هم میگن اونم یک شیء بسیار با ارزشی رو داره میده که او حاضر بابتش این همه پول بده، پس اینم خیلی شیء با ارزشی رو داره در اختیار او میگذاره، پس اینم حق داره نگاه کنه ببینه او کیه که داره این شیء با ارزش رو به او میدهد. یعنی مرحوم شیخ به نظر من خواستن بگن حتی اگر تعبیر حتاش با منه تحفظم بکنیم بر همین معنای ظاهری، بازم فرقی نمی کند، به طریق اولا او می تواند نگاه کند. لذا ما هم، معذرت می خوام، ما هم با مرحوم شیخ و مرحوم صاحب جواهر همراهیم و می تواند او هم نگاه کنه، ولی همین روال از روی سیاب صورت رو که حتما میتونه ببینه، آخه او میخواد یک اون با این مرد زندگی کنه، صورت، دستها، همین روال متعارف رو ببینه و اشکالی هم نداره. چطور ما الان مگه نمیگیم مرد میتونه همه بدن رو اصلا نپوشونه دیگه؟ یادتونه دیگه، عورت رو فقط باید بپوشونه از زن نامحرم. البته حالا زن به چه مواضعی از بدن مرد نامحرم میتونه نگاه کنه، او بحث دیگریه، متوجه میشید؟ اما در امر ازدواج به همین ضابطه ای که عرض کردیم، علی ظاهر حق با مرحوم شیخ و مرحوم صاحب قربه باشد، ولله الحمد.